رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. یک قطب ترتیب بین الاعضاء الثلاثه بالالتماس و هو قصد البدن اجمع دفعتن واحدتن ارفیه و کذا ما اشبهه کالوقوف تحت المجاری و المتر القذیره. مطلب اول اینه که در قصد ارتماسی ترتیبی بین الاعضا نیست، مثلا اعضا نداریم، کل البدن عضو واحده که ارتماس یعنی فرا گرفتن آب تمام بدن را به صورت دفعه عرفی، حالا یا دفعتا وارد آب بشه به قصد قصد، یا اگر زیر آب به قصد قسل خودشو تکانی بده، همون تکان دادن زیر آب به قصد قسل کفایت میکنه. یا ایشون فرموده اگر مثلا آبشاری وارد زیر آب بشه به نحو عرفن تمام بدن رو آب فرا بگیره کفایت میکنه، یا حتی فرموده باران اگر شدیده این زیر باران باشه به نحوی، البته باید تسیر باشه آب دیگه، به نحوی که عرفن صدق کنه دفعتا بدن خیس شد. مستند ایشون برای مجاری و مطر القذیرین یعنی کثیره دو تا روایته که اون روایات رو خیلی ها حمل کردن بر قصد ترتیبی. حالا ادای حال عمده اینه که از نظر عرفی صدق کند وصول الماء دفعتا به تمام بدن، اگر این معنا صدق میکنه دیگه حالا وحی نیومده که حتما باید وارد آب بشید، اگر آب وارد بر تو شد مثل این که زیر آبشار قرار بگیره اونم صرف میکنه وصول الماء دفعتا الى تمام بدن. این مطلب اول. مطلب دوم که بحث دقیق تری داره، آیا حدث اصغر در اثناء قصد تأثیری داره در قصد، و اگر تأثیری داره در چه حد؟ سه قوله. عده‌ای معتقدند حدث اصغر در اثناء غسل، غسل جنابت محل بحث فعلا، عده‌ای قائلند تأثیری نداره، غسل رو ادامه بده بعدم بره نماز رو بخونه، حتی وضو هم نمیخواد بگیره بلکه نباید بگیره، وضوع بعد از قصد جنابت بدعته. یک پس برای حدث هیچ تأثیری قائل نیست، حدث اصغر ضمن قصد جنابت که قول اول. اما دو قول بعدی برای حدث تأثیر قائلند، ادعی تأثیر در حد ابطال که قصد باطل میشه باید از سر بگیریم، اگر سر و گردن رو شسته سمت راست رو شسته حدث اصغری حادث شد بول مثلا، این باید قصد رو از ابتدا شروع کنه که قول اشهر اینه. اشهر قول اولی گفتیم قول نادری از حیث قائل که برای اون حدث هیچ تأثیری نیست، قول شاذ از حیث قائل. اشهر اینه که این هدف مؤثر در سرحد ابطال قصد. قول مشهور اینه که این حدث مؤثره، اما نه در سرحد ابطال قصد، قصد رو ادامه بده، در سرحد مجوزیت این قصد برای نماز. این قصد مجوز نماز نیست، برای نمازت باید وضو بگیری. قصد رو ادامه بده، از سر گرفتن نمیخواد، اما باید وضو بگیری برای نماز، این مخفی از وضو نیست. سه قول. اول از همه باید ببینیم مقتضای قاعده چیه. خوب دقت کنید، مقتضای قاعده نظر مشهوره. گفتیم یک نظر اشهر داریم، یک مشهور داریم، یک نظر شاذ داریم. غیر مشهور که قهران ازش تعبیر میشه به شاد. اول باید ببینیم مقتضای قاعده چیه، یعنی کار به دلیل خاص نداشته باشید. قاعده فرض کنید اصلا روایتی نداریم در این با، اجماعی نداریم، روایتی نداریم، مورد حکم العقل هم که نیست اینجا. ما این قاعده ببینیم با توجه به ادله در دسترس داریم نتیجه چیه. اول باید قاعده رو مطرح کرد، چون قاعده مرجع عند عدم دلیل. اگر دلیل خاص بود خلاف قاعده عمل میکنیم، اگر دلیل خاص نبود قاعده مثل کوه پشتوانه مرجعه. همیشه در مباحث اول باید مقتضی قاعده رو مطرح کرد، اگر بعد ببینیم دلیل خاص داریم خلاف قاعده، بر خلاف قاعده عمل. اما قاعده توجه بکنید، از قدیم قاعده نتیجش قول مشهوره. به این بیان کسی قصد جنابت شروع کرده، قصد جنابت برای رفع حدث اکبره، یعنی رفع جنابت. خب اگر در اثناء قصد ازش بول خارج شد، بول که جنابت نیست، جنابت که نیست بگیم اگر سر و گردن رو شستی، شستن سر و گردن کل عدم شد. چرا کل عدم شد؟ سر و گردن رو سمت راست رو شسته، بعد بول خارج شد از اون. خروج بول مخاط شستن سر و گردن سمت راست رو کل عدم کنه، به چه حساب؟ مگه خروج البول حدث اکبره، جنابته. خود این که خروج البول باعث بشه برای معدوم شدن اون شستن سر و گردن طرف راست دلیل میخواد. تا دلیل ندارید قاعده صحت اونا استصحاب. شک در رافعیت موجود، سر و گردن را شستی، سمت راست را شستی، با نیت، با همه شرایط، بول خارج شد، بول بخواد رافع باشه، خب دلیل بخواد. و بول که جنابت نیست که رافعه، بله یه وقت خروج منی میشه، خب اون دیگه مشخص، اون شستن سر و گردن از بین میره، کل عدم میشه. پس وقوع البول در اثنا شک، اولا شک نداریم که رافع شستن سر و گردن طرف راست نیست، شک نداریم، یقین داریم که رافع نیست، چون رافع غسل و اجزاء غسل جنابته، تیکه جنابت نیست. شک هم بکنید در رافعیتش، قاعده استصحاب بقاء اون شستن سر و گردن طرف راسته، اونا تأثیر فی الجمله ای داشت، اونا جزء القصد بود، استصحاب جزئیتشون این هست. پس این سر و گردن رو شسته، سمت راست شسته، سمت چپ هم بشوره، قصد تمام میشه. اما برای نمازش باید وضو بگیره. چرا؟ چون غسل جنابتی که جای وضو رو میگیره، غسل جنابتی است که به اجمعهی مؤخرن عن الحدث الاصغر. اگر کسی حدث اصغری از او سر زده قبل از غسل جنابتش، غسل جنابتی انجام داده که از زمان انجام غسل جنابت، از ابتدای غسل جنابتش تا انتها و بعد از این غسل حدث اصغر سر نزد، این غسل مجوز ورود در نماز بدون وضو. اما غسلی که نصفش، دو سومش قبل از حدث اصغر بود، الان برای توی غسل کننده صدق نمی کنه. وضوعی گرفتی، غسلی گرفتی، ولم یحدث منک حدث، غسل جنابتی که مجوز ورود در نماز من دون الوضوع، غسل جنابتی است که لم یحدث بعده حدثان. این غسل جنابت که در اثنائش حدث اصغر بود، مصداق چنان غسلی نیست. اون غسل مجوز برای وضو در ورود در نماز بدون وضو، برای عدم مشروعیت وضو، غسلی است که خالی از حدث باشه. شک هم بکنیم، دقت بکنید، شک هم بکنیم آیا با این غسل میشه وارد نماز شد یا نه، قاعده عدم جوازه، باید احراز کنی مجوز ورود در نماز رو. با این غسل احراز نشده، بذار بکنیم مقتضی قاعده نظر مشهوره، این غسل رو ادامه بده، تا بعد از غسل اگه بخواد نماز بخونه خب باید وضو بگیره. نظر مشهورم همینه. اگر میگیم اشهر قائل شدن به بطلان و لزوم از سرگیری، مستندشون روایت مرسله است که مرحوم صدوق نقل میکنه، البته اون روایت از سند ارسال داره، ضعف داره قهرن، اما خب عمل الاشهر خوش هست. حالا عمل اشهر آیا جابره؟ ضعف سنده، عده کافی ندونستن. عمل المشهور جابر ضعف سنده، عمل الاشهر نه، چون میدونید در مقابل مشهور شاذ قرار میگیره، در مقابل اشهر مشهور قرار میگیره. قهرم اعراض کنندگان از روایتم فراوانند.
مقابل
بالاخره تعداد قائلین تأثیر داره در این که مشهور بگیم یا اشهر بگیم یا شاذ بگیم. اگر مجموعه را 100 نفر در نظر بگیریم، این 100 نفر 60 نفرشون به روایت عمل کردن، 40 نفر میمونه، 40 نفر 35 نفرشون از روایت اعراض کردن. حالا 5 نفر هم بذاریم برای قول دیگه، این 35 نفر عدد کمی نیست، شهرت تحقق پیدا میکنه. لذا دیگه حالا میشه بحثی علی المبنا، آیا روایت این رقمی، روایتی که اعرض عنه المشهور ولو عمل به الاشهر، آیا مشمول ادله اعتباره؟ چون خبریت میخوایم بهش عمل کنیم باید مشمول ادله حجیت خبر واحد باشه. اگرم قائل باشیم خبر ضعیف و سند مورد عمل مشهور مشمول ادله، بالاخره باید تنقیح کنیم اطرافشو که آیا مشهور که میگن عملشون جابر ضعف سنده مطلقا، یا وقتی که در مقابلشون شاذ باشه. خب خودش یک بحث وسیعه. اولا شهرت کجا جابر ضعف سنده؟ عده زیادی از بزرگان در اصول معتقدن شهرت اگر جابر ضعف سنده، جایی که ضعف سند ناشی از مجهول بودن راوی باشه، راوی ذکر شده باشه اما در رجال براش توثیق ذکر نشده باشه میشه مجهول، جرحی هم ذکر نشده باشه میشه مجهول. اما اگر روایت مرسل است، مثلا افراد سند افتادند، عمل مشهور جابر نیست. حالا در مانحنفی اشکال از ناحیه ارسال که هست هیچ، یعنی اون مشکل رو داره، ارسال رو عمل مشهور جبران نمی کنه. عمل مشهور رو اگر میگن جابر ضعف سنده، میگن عمل مشهور توثیق عملی راوی مجهول الحاله، یعنی راوی مجهول الوجوده، معلوم نیست کی بوده، مجهول الهویت کلا. بعدم در مقابل این اشهر مشهور قرار گرفتن، چون این روایت رو مشکل میشه مشمول ادله حجیت خبر قرار داد. لذا خیلی ها فتوا دادن که حادثه در بین قصد رو باطل نمی کنه، البته برای نماز باید وضو بگیری به قاعده عمل کنه. تمارت ببینید، و یک اتو ترتیب بین الاعضاء الثلاثه بالارتماس و هو ارتماس قصد البدن اجمع دفعتا واحدتا عرفیه، دفعه عقلی مد نظر نیست عرفا. و کذا ما اشبه این قصد البدن اجمع را دفعتا واحده، آخه اون قصد البدن اجمع دفعتا واحده ظهورش در اینه که شخص وارد آب بشه. این کذا میخواد جای رو بگه که آب وارد بر شخص بشه، میگه اونجا همینجور مثل وقوف تحت المجاری، تحت مجاری مثلا محلهای جریان آب بگیم آبشاری باشه، و تحت المطر زیر باران القذیرین کثیرین، جوری باشه که صدق میکنه غرفن که تو دفعتن فیض شد. لأن البدن بهی یسیر و عضوان واحدا، بالارتماس بدن عضو واحد میشه و ترتیب دیگه معنا نداره. این مطلب اول. و یعاد و قصد الجنابت بالحدث الاسفر فی اسمایی علال اقوام، شهید اول از کسان استقائل به قول اشهره، اشهر همینه، اعاده میشود قصد جنابت. حالا چرا مقید میکنه به جنابت نسبت به غیر جنابت، بحث دیگه ای داریم همین دو سه ساعت بعد میرسیم. قصد مست میت چی؟ اونا بحثش جداست، میرسیم بون. خواهید گفت در بقیه باید به قاعده عمل کنید. نفسی داری نسبت به غسل جنابت، نفس خاصی داری نسبت به غسل جنابت، در باید به قاعده عمل کنیم. حالا او بحثش دقیق تره میرسی بود. یعاد و غسل جنابت به سبب حدث اسقر در اثناءش علال اغوا، یعاده نباید از سر بگیری، چون اعاده هم کامل صدق نمی کنه. از سر یستعنب، از ابتدا باید شروع کنه. عند المصنف و جماعتی که از قدیم اشهر هم همینه به حسب تعداد قائلین. این قول اول. و قیل لا اثر له مطلقا، که قائل مرحوم ابن ادریس در سرائر صفحه 22، سرائر های تکجلدی چون چاپ جدید هم شده، علامه در مختلف صفحه 33 نسبت به ابن براج هم میده. قیل لا اثر له للحدث الاسقر مطلقا، مطلقا یعنی حتی وضو هم نمیخواد، همین قصد رو ادامه بده، نمیخواد از سر بگیری، ادامه بده و با همینم نماز بخون. و فی قول ثالث گفته این حدث اثر دارد در این نقطه فقط، که اگر میخواد نماز بخونی باید وضو بگیری، با این قصد نمیشه نماز بخونی، اما اعاده القصد هم نمیخواد. و فی ثالثا یوجب الوضوء خاصتا، موجب وضوء دیگه به این معنای گفتیم اگه بناس نماز بخونی بعد از این قصد باید البته وضوء بگیری، این جای وضوء رو نمیگیره، اما قصدن اعاده نمیخواد. و هو الاقرب، شاید ثانی به این قول عمل میکنه که این قول اصلا مطابق قاعده است، این قول مطابق قاعده است، قول اول مطابق نفس خاصه، البته قول وسطی در این ترتیبی ذکر کرد و حرفش اینه، حرفش اینه که حدث اسقر که جنابت نیست پس نمیخواد قصد از سر بگیری، در این قسمتش مثل قول اخیر عمل میکنه. و ادله هم که میگه بعد از قصد جنابت وضو مشروع نیست پس وضوع هم نمیخواد بگید، اما جوابش یک کلمه است. ادله اگر میگه بعد از غسل جنابت وضوع لازم نیست، لااقل لااقل قدر متیقن اون ادله جاییست که حدث اسقری در اثناء غسل نیامده، بگید غسل به اجمعهی بعد الحدث، اما اگر بعضها مقدمون علی الحدث لا یستقو انک اقتسلت بعد الحدث بلکه فعلت نصف القصد بعد الحدث،
شرط بعد الحدث تو روایت
نمیده، بله
شرطی که بعد الحدث باشه
این جزو ضروریاته. اگر قصد جنابت مفی از وضوست، قصد جنابتی که حدث فاصله نشه بین او و نماز،
دلیل
چیه؟
دلیل
چیه؟ احدی قائل نیست، خود اجماع میتونه دلیل باشه، احدی قائل نیست که غسل جنابت که مجوز ورود در نمازه، غسل جنابت حتی بعد از فاصله شدن حدث، همه میگن اگر غسل انجام گرفت حدثی سر زد باید وضو بگیریم. حالا اگر این حدث در اثنا بود، بعد القصد هم نبود، قبل القصد هم نبود، در اثناء القصد بود، بگیم اجمالا اون قدری که یقینا مجوز ورود در نمازه قصدیه که به تمامهی بعد الحدث باشه. این اگر شک هم بکنیم قاعده عدم مجوزیت اوست برای ورود در نماز. بالاخره این حدث باید فی الجمله اثری داشته باشه. ببینید حدث اسقر واقع شد، ما به این شخص سوال، از این شخص سوال میکنیم، میگیم حدثی واقع شد، بول این حدث اسقر هست که وضو میخواد، این حدث رو چی رفعش کرده؟ قصد تو که قصد نکردی بعد از حدث وضو، وضو نگرفتی. دقت کنید، پس سر و گردن رو شسته، بعد بول از او خارج بشه، بعد طرف راست طرف چپ خوبه شده، از او سوال میکنید، میگیم تو بعد از حدث بول قصد کردی؟ نه، بعض قصد رو انجام دادی، نه که قصد کرده باشی. وضو گرفتی؟ نه. باش تو میخوای نماز بخونی؟ مجوز ورود در نماز غسل و وضویه، تو هیچ کدومشو انجام ندادی. اون چیم که انجام دادی بعض القصد بود، بعض القصد که لیس به قصد. این میشه اشکال برای قول وسط. لازم میگم قول وسط شاذ هست، چندان کسی روی خوش نشون نداده بین قول. اما قول اخیر علی القاعده که وضو باید بگیری رو همین حساب، اثرم نمیخواد بگیری قصد را رو اون حساب، که مگر بول حدث اکبرش بخوای اعضای شسته شده را کل عدم قلم داد کنی. البته اگر نست معتبری باشه رو چشم میذاریم، میگیم بله، بگیم ما فضول و حرفا نیستیم دیگه. اگر روایت میگه بول شستن سر و گردن رو کل عدم میکنه میپذیریم، اما روایت باید حجت باشه.
بدعت میشه اگر سر نمیگیره، بدعت میشه اون
موقع اگر سر نمیگیره. چون وضعیه، ببینید، اگر روایت را مشمول ادله نبینیم، مشمول ادله نبینیم، بخواد از سر بگیره باید بگیم بعد از اون قتلات سابقش اعراض کنه، اعراض کنه بعد از سر بگیره. اعراض خودش میشه یک نحوه منافی. در بحث صلات هست که اگر کسی تکبیرات الاحرام رو گفته، نماز رو عوضی نیت کرده، اشتباهی نیت کرد، وارد نماز شد، از اون موارد هم نباشه که عدول جایز باشه، این حق نداره دوباره همون جوری که استاده تکبیرات الاحرام دیگری بگه و نماز رو از سر بگیره. باید منافی به جا بیاره، منافی یعنی روی گردوندنی از قبله مثلا باشه، حرفی بزنه او باطل شه، بعد تکبیر رو بگه. این که میفرمایید بدعت میشه، عرض میکنیم باید اعراض کنه. اگر بخواد با وجود اجزاء سابقه دوباره از سر برگرده، خب بله بدعته. این سه قول وقت حققنا القول فی ذالک برسالت مفرده، شما میگه مسئله در کتاب مستقلی ما بحث کردیم. اما غیر قصد جنابت از اقصال، خوب دقت کنید، این قسمت یک سطر توجه ویژه میخواد. تا الان بحث در قصد جنابت بود، اما قصد مست میت چی؟ اگر کسی قصد مست میت کرد انجام میداد، در اثنا حدثی از او سر زد، آیا باید قصد رو از سر بگیره یا ادامهش رو انجام بده؟ ایشون فرموده اما غیر قصد جنابت از اقصال فیکفی اتمامه مع الوضوء، مخاطب بگه در اینجا به قاعده عمل میکنی، ادامهش بده برای نمازم که باید وضوء بگیری. قطعاً که میگن اینجا حساب اقوال در کار نیست، همون قول وسط، که قول وسط عمل به قاعده بود. مس میت حدث اکبره، جنابت حدث اکبر بود، مس میت هم حدث اکبر، با قصد رفت میشه. سر و گردن رو شستی، در بین بول خارج شد، این چرا میخواد مبتل اون قتل سر و گردن باشه؟ به چه دلیلی؟ مگه این خودش حدث اکبره؟ نه، ادامهش بده پس قصر رو تمام کن. برای نمازت هم خب باید وضو بگیری، قصر میت کسن قصر مست میت کسن کفایت نمیکنه از وضو، حتی اگر این حدث اصغر نبود، حتی اگر این حدث اصغر نبودم او کفایت از وضو نمیکرد. بنابراین مبنایی هم که میگه کفایت میکنه، چون توجه دارید بعض قائل هم به کفایت که میگه با هر قصد واجبی میشه نماز خوند، ادهی به این قائل هم. بنابر اون قول هم خب میگیم باید وضو بگیری بالاخره، به همون بیانی در جنابه. اینجا که نفس خاص نداری به قاعده عمل، خوب توجه کنید در اون ترتیبی که شاید ذکر کرده بود، هم قول اول مخالف قاعده بود، هم قیله دوم مخالف قاعده بود، اون یک موافق قاعده بود و آخری بود در ترتیبی ذکر کرد و فی ثالثه. میگه در غیر قصد جنابت به قاعده من میکنیم چون نفس خاصی نداره. و ربما خرج بعضهم بطلانه کل جنابت و هو ضعیف جدا. خرج این وجه هم وجه تراشیده، بعضی برای بطلانش، بعضی فرمودن نخه قصد مست میتم با حدث اصغر در اسماء باطل میشه، باید اثر بگیری. خرج بعضهم یعنی وجه تراشیده براش، گفته اینم باطل. خرج بعضهم بطلانه که باید اثر بگیری و هو ضعیف. اما فرمایش این بعض چیه و وجه ضعف این بعض این فرم این وجهی ذکر کردن علت ضعفش چیه نیاورده. از جمله این بعض خود شهید اوله در روض الجنان صفحه 6 شهید اول در بیان توجیه میکنه که شهید ثانی در روض الجنان نقل کرده. روض الجنان مال شهید ثانی، صفحه 58 یک جلده، چاپ جدیدم شده. شهید ثانی در روض الجنان صفحه 58 این وجه رو از شهید اول در بیان نقل میکنه. حالا بیانو آدرس اون چاپ قدیمش صفحه 15، اما توجیه رو که در روض الجنان نقل میکنه و در روض الجنان وجه ضعف رو میگه. ضعف میکنیم برای نقاطی که احیانا در لمعه در شرح لمعه تبیین نشده، میتونید به کتب دیگر شهید مثل مسالک مخصوصا مراجعه کنید. حالا این قسمت در روض الجنان یعاد و بالحدث الاصغر. حالا ممکنه بگیم نه، چون الان ایشون بحثش در قصد جنابته، چون موضوع بحثش قصد جنابته نسبت به بقیه ساکت متعرض نشده، موضوع بحث قصد جنابته. اما وجهی که در بیان ذکر فرموده بود در روض الجنان نقل میکنه اینه، دقت کنید وجهی که ذکر شده اینه، فرموده میدونیم غسل مست میت به ذمیمه وضو مجوز ورود در نمازه. خب مشهور تقریبا حرف رو قائلند که با غسل غیر جنابت نمیشه نماز خوند، باید وضو گرفت. از جمله شهید اول فرموده با غسل مست میت نمیشه نماز خوند، باید وضو گرفت. پس معلوم میشه از این معلوم، از این احتیاج به وضو استخراج میشه، معلوم میشه که رافع، که قسل مس میت رافع حدث اصغر نیست الا با وضو. از احتیاج به وضو بعد از غسل میفهمیم غسل رافع حدث اصغر نیست، لذا وضو لازم داره. بنابراین حدث اصغر واقع در اثناء غسل مثل حدث اصغر واقع در اثناء وضوئه. دقت بکنید، خوب توجه کنید از کجا داره استفاده میکنه. اگر کسی در اثناء وضوء ازش حدث اصغر صادر بشه، بیشک باید از سر بگیره وضوء رو. برای ورود در نماز، دقت بکنید، برای ورود در نماز کسی مست میت کرده، خب نمیتونه نماز بکنه. برای ورود در نماز باید چیکار کنه؟ باید هم غسل بکنه هم وضوء. معلوم میشه اینا با هم رافع حدثن. رافع حدث اصغرن. کسی که مست میت کرده، غسل مست میت که واجب نفسی نیست. اگر قرار نیست نماز بخونی، نمیخواد غسل کنی، غسل واجب نیست، الان مست میت. غسل مست میت مقدمتاً لورود فی الصلاة واجبه. میبینیم به تنهایی کفایت نمی کنه، باید به وضو ضمیمه بشه. اگر قرار به وضو ضمیمه بشه، با هم مجوز بشن برای ورود در نماز، غسل واقع حدث اصغر واقع در اثناء غسل مثل حدث اصغر واقع در اثناء وضوء، چون با هم مجوز ورود در نمازن به شرط انضمام. نه با وضوء فقط میشه نماز بخونی، نه با غسل فقط. مست میت نه با غسل مست میت فقط میشه نماز بخونی، نه با وضوء فقط میشه نماز بخونی، هر دو با هم باید باشن تا بشن مجوز ورود در نماز. پس حدث واقع در اثنائش مثل حدث واقع در اثناء وضوئه. این وجهی که در بیان ذکر کرده. او که بله، او حساب شد داشت جنابت وقتی وارد اسباب شد، اون دیگه مجوزه، ولو بقیه هم باشه، ولو قسم مسلمیت هم باشه. خب ببینید جواب شهید میده، این جوابه. حالا به نظر میاد با توجه به جواب شهید و با توجه به استدلال شهید اول منتقل بشیم به یک تفصیل، یه حرف دیگری. حالا جواب شهید اینه، جواب شهید نقض به غسل حیض، نقض به غسل حیض. غسل حیض غیر از غسل جنابت. یک، غسل حیض هم مثل غسل مست میت مجوز ورود در نماز نیست، بلکه به ضمیمه وضوء مجوزه. به نظر مشهور از جمله شهید اول این دو. اما غسل حیض بعد از اینکه انجام شد ولو وضو نگیری، مجوز ورود در مسجد، مجوز خوندن سور عزائم، نیازی هم به وضو نداره. نقل میکنه شهید به اینجا، غسل حیض مثل غسل مست میت در این که به تنهایی کافی نیست برای نماز، باید وضو گرفته بشه. اما در این حال آثار مخصوص خودش هم داره. ورود در مسجد، توقف در مسجد برای حائض جایز نیست، صور عزائم برای حائض جایز نیست. اما اگر غسل حیض انجام داد ولو وضو نگرفته دیگه اینا جایزه. نقض میکنه به اینجا بله علایه حال رافع حدث. میخوایم بگیم خود غسل هم رافع حدث دیگه. شما شهید اول میگید غسل مس میت کاره ای نیست به تنهایی، با وضو با هم میشن کاره ای. میگیم خب رو غسل حیض چه میدید؟ در غسل حیض اونم با وضو با هم میشن مجوز ورود در نماز، اما به تنهایی هم کاره ای هست، مجوز قرائت عزائمه، مجوز توقف در مسجده. قصدم قصد غیر جنابت. با این نقص میخواد بفرماید پس بنابراین قاعده عمل کنیم. اعضاء واقعه از قصد شستن سر و گردن سمت راست، بول در اثناء حادث بشه، این به چه ملاکی میخواد رافع اون غسل سر و شستن سر و گردن سمت راست سمت چپ باشه، سمت راست باشه؟ غسل سر و گردن چرا کل عدم بشه، به چه حسابی؟ آیا این بول مس میته؟ آیا این بول حیضه؟ نه. خب حیض اگر دم حیض اگر ادامه پیدا کرد اون غسله سر و گردن بی خود میشه. خروج المنی اگر بود اون شستن عضو اول بی خود میشه، باید از سر بگیر. اگر در اثنای غسل مست میت دوباره مست میت صورت گرفت، خب اون بخش شسته شده کل عدم میشه. اما حدث اصغر چرا رافع اون غسله انجام شده باشه؟ وجهی برای رفع نیست، میگیم ادامه بده. البته برای ورود در نمازم که باید وضو می گرفتی ولو اون حدث نمی بود، حالا که اون حدث هم هست دیگه، قائلین به جواز ورود در نماز با اقصال واجب مطلقا اونام نمیتونن بگن با این قصد میشه نماز خون، اونام باید بگن وضو باید گرفت، چون این شخص نه قصد کرده بعد الحدث الاصغر نه وضو گرفت، بلکه بعد فعل بعد الحدث الاصغر بعض الوضو، بعض القصد که بعض القصد قصد نیست. این هم تضعیف ایشونه و هو ضعیفون جدا. کالا به خواستید به روز الجنان صفحه 58 مراجعه کنید. و اما الحیل